بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
رسیدیم به ساعت 21 دوستان عزیز. شب که می آید خواب پرنده و آواز نسیم آغاز می شوند تا رنگ آرامش همه جا را بیاراید. برگه های پنهان عنوان برنامه ایست که در این فرصت تقدیمتون می کنیم.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود. برگه های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده برنامه برگه های پنهان هستید از رادیو جوان، برنامه‌ای که از منظری قرآنی و به حضور کارشناسان این حوزه نگاهی نو به ابعاد مختلف مقابله یهود با اسلام و برگه های پنهان مانده در روایت تاریخ خواهد داشت. در برنامه‌های گذشته وارد شناختی قرآنی از قوم یهود و ماجراهای بنی اسرائیل در قرآن شدیم و حالا در این برنامه مقطعی بسیار مهم و تأثیرگذار در این مسیر می‌رسیم. و اون زمانی است که بنی اسرائیل در دوران داوود و سلیمان علیهم السلام برای اولین بار به حکومت می‌رسند. من حامد رازانی پژوهشگر حوزه ادیان هستم و در این برنامه دکتر علیرضا شریف دکترای قرآن و حدیث و حجت الاسلام علیرضا برهانی کارشناس آینده پژوهی قرآنی همراه ما هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناسان محترم آقای دکتر شریف دکترای علوم قرآن و حدیث و حجت الاسلام علیرضا برهانی کارشناس آینده پژوهی قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رازانی و جناب آقای حجت الاسلام برهانی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رازانی و آقای دکتر شریف و همه شنوندگان محترم برنامه تو.
در برنامه گذشته ما به موضوع مهمی پرداختیم و اون هم همراهی نکردن بنی اسرائیل با مقطع مهمی از برنامه خدا درباره این قوم هست که در مواجهه با سرزمین مقدس قرار می گیرن، بنا بود وارد بشن، اینها همراهی نمی کنن، از دستور ولی خودشون، از دستور پیامبر خودشون سرپیچی می کنن و عملا وارد سرزمین مقدس نمی شن. بعد دچار سرگردانی 40 ساله در وادی تیه می شن. اما خدا چون برنامه‌ای دارد که این برنامه باید محقق بشه، نهایتاً این 40 سال که تمام میشه فرصتی پیش میاد برای بازگشت بنی اسرائیل به برنامه خدا. اینجا اونجایی هستش که البته موسی و هارون به رحمت خدا رفتن و دوران پس از موسی و هارون شروع شده، اوصیای موسی آمدن، کار رو به دست گرفتن، سالها گذشته و در آستانه ماجرای بسیار مهمی قرار داریم که همون ماجرای طالوت و به تبع اون داوود و سلیمان و ملک الهی هستش که برای اولین بار توسط بندگان خدا در زمین مستقر میشه.
بله، در تایید صحبت حضرت عالی، هنوز مدت زمان زیادی از رحلت در واقع حضرت موسی علیه السلام نگذشته که ماجرای جدیدی در قوم بنی اسرائیل شکل میگیره و خداوند صحنه امتحان جدیدی رو براشون رقم میزنه و اینها در حضور در واقع حضرت داوود علیه السلام مواجه میشن با یک ماجرای جنگ بزرگی، جنگ جالوت، یعنی حمله جالوت، و در واقع آماده شدنشون برای مبارزه با جالوت که داستان خیلی مفصلی داره که اجازه بدید ما واردش بشیم یه مقداری.
بله، عملا شاید خلاصه ماجرا رو بخوایم بیان کنیم این که اینها سراغ پیامبر زمانشون میرن و درخواست کنن که براشون فرمان روایی قرار بده تا برای اولین بار بعد از 40 سال سستی که در این زمینه به خرج دادن وارد مبارزه با دشمنان بشن.
بله، البته طبق نقل ها و روایاتی که هست فرمان روای در واقع پیامبر زمان اونها که اشموئیل به زبان عبری شد و به زبان عربی سموئیل نبی بوده، به نوعی نزد ایشون میرن. اون موقع حضرت داوود علیه السلام هنوز سن کمی داشتن و در واقع ترتیب به این شکل بوده که اول اشموئیل، بعد داوود علیه السلام و بعد سلیمان علیه السلام. یه ترتیب سگانه در واقع از انبیاء و رسول اون زمان شما بخواید ذهنیت داشته باشید به این شکل هست. سراغ اشموئیل میرن، از ایشون میخوان که در واقع کسی رو براشون قرار بده که بتونن با این قوم جالوت مبارزه بکنن و بجنگن، که ایشون طبق آیه قرآن ملکی رو برای این ماجرا قرار میده. ملک با نبی متفاوته، یعنی در حقیقت حکم یک فرمانده نظامی و حتی فراتر از فرمانده نظامی، حکم یک ملک رو داره، اختیاراتش بالاتر از یک فرمانده نظامی هست. برای اینها قرار میده و اینها رو امر میکنه به اینکه با ایشون تبعیت داشته باشید، از ایشون همراه ایشون بشید، همراه حضرت طالوت علیه السلام بشید و به جنگ جالوتیان برید، که اینها طبق اون عادتی که داشته قوم بنی اسرائیل باز شروع میکنن از این ماجرا بهانه آوردن و سرباز زدن که حالا ما الان میخوایم با ایشون بریم جنگ، این چه در واقع قوایی داره، چه حسی داره، چه علمی داره، ما چی کار بکنیم، چطوری بریم وارد جنگ بشیم. و همون ابتدای کار باز در واقع در این فضای امتحان الهی بسیاری از این افراد سر باز میزنن از همراهی با طالوت علیه السلام و جدا میشن، همراهیشون حرکت نمی کنن. و در ادامه طالوت علیه السلام با یک تعداد معدودی از افراد که باقی میمونن حرکت میکنن و سلسله امتحانات بعدی که بر این جمع واقع میشه به اون حدی میشه که جز تعداد بسیار 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 اندکی در انتها به صحنه جنگ و مبارزه با دشمن نمیرسن و در امتحانات مابین، مثلا در اون جایی که میفرماید که بعد از کلی پیاده روی و خستگی توی کوه و دشت و صحرا و اینها میرسن به جایی که بهشون گفته میشه که شما از این نهر آب به اندازه یک کف دست بیشتر اجازه ندارید بخورید. ولیشون داره اینها رو حالا به لحاظ امتحان یا به لحاظ هر حکمتی که داره امر میکنه به اینکه یک کف دست از این آب بنوشید، اما یه عده از اینا شروع میکنن تا دلشون میخواد از این آب میخورن تا سیراب بشن و یه در واقع به قول معروف شکمی از عزا در بیارن بعد از این مدت خستگی و راه و پیاده روی که داشتن، و در واقع از این امتحان یک عده معدودی گذر میکنن همراه طالوت وارد صحنه جنگ.
قربالگری پی در پی داره.
بله، یک قربالگری پی در پی اتفاق میفته. آزمون‌های زیادی، آزمایشات زیادی اینجا هست. حالا یکی دو تا شما اشاره کردیم. باز آزمایشات مختلف دیگه هست. و وقتی میرسن توی صحنه‌ای که مواجه میشن با جالوت با اون هیبت عظیمش که توی روایات توصیفاتی از لشکر جالوت اومده که واقعا خوندنی و عجیب هست. با اون صحنه که مواجه میشن دوباره شاید یک عده دیگه این وسط به قول معروف کم میارن در مواجهه با این صحنه و نمیخوان وارد جنگ بشن، که اونجا آیه معروفی هستش که ربنا افرغ علینا صبرا، اون افراد مؤمن و به تبعیت از طالوت و اون در واقع نسخه الهی که داشتن از خدا میخوان که در مواجهه با این لشکر عظیم خداوند ساختار اینها رو به هم نزنه و در واقع یک ساختار محکمی در وجود اینها جاری بکنه.
از همین قربالگری که اتفاق افتاده و از همین که در این مراحل مختلف اون جماعت اندکی که در پایان میمونن و توصیفی که در قرآن درباره اینها شده این خیلی توصیف بالایی است. یعنی حالا همین دعایی که اینها دارن که ذکر و ورد خوبان تاریخ شده بعد از خودشون و در قرآن هم به این شکل بسیار کریمانه یاد شده، پیداست که پس مقطع مهمی از برنامه خداست و این افرادی که در پایان میمونن بعد از این هم امتحان قراره ماجرای مهمی رو رقم بزنن و این اتفاق آغاز یک برنامه بسیار بزرگ است و در واقع هم اولین جاییه که تحت ولایت پیامبران یک حکومت تشکیل میشه. بسیار خوب، یه فاصله بگیریم و برگردیم و در خدمت حاج آقای برهانی باشیم در ادامه این بحث.
بعضی وقتها درست زمانی که فکر میکنیم همه چیز را میدانیم، ناگهان با قسمتهایی خوانده نشده از وقایع تاریخ آشنا میشویم. شبکه رادیویی جوان مروری خواهد داشت بر این برگه های پنهان.
بهتر نبود به جای تظاهر به مردم دوستی در اداره امور کشور از ما کمک میگرفتید تا حال مجبور نباشید به این داستان پردازی های عجیب و غریب متوسل شوید و از ما انتظار داشته باشید قوانین خیش را برای یک جنگ موهوم بسریش کنید؟
این شما نبودید که به پیروی از داوود هدایت بنی اسرائیل را از ما گرفتید، کتاب زبور او را حاکم کرده و کتاب های ما را از میان مردم ترد کردیم.
شما حتی تابوت عهد را در نثار خیش نگه میدارید
در صورتی که ما علمای یهود وارثان شریعت موسی هستیم.
از بوی سپید و پریشان ما در مقابل جوانی خود شرم نمی کنید؟
هیچ یک از پیامبران الهی نوح، ابراهیم، یوسف، موسی چنین ادعایی نکردند.
ببینید الان جامعه بنی اسرائیل به کجا رسیده؟ جامعه بنی اسرائیلی که در جامعه مصری مستضعفه، بعد به سرزمین مقدس میرسه، به خاطر نافرمانیشون مبتلا به رجز میشن، بعد در وادی تی قرار میگیرن. 40 سال از این ماجرا میگذره. الان بعد 40 سال یواش یواش دارن به دوران سروری خودشون نزدیک میشن، به دورانی که خدا بعد از اینکه در این مدت اخیر در بنی اسرائیل انبیای مختلفی قرار داده، الان میرسن به جایی که خدا میخواد در برنامهش این هستش که در بنی اسرائیل ملک رو شروع کنه.
به نوعی سمردهیه، دوران سمردهیست.
یعنی از ایمان در بنی اسرائیل شروع کرده، آشنایی با ولایت، آشنایی با معجزات مختلف، آشنایی با اون نور عظیمی که خدا در این قوم قرار داد و الان کار در برنامه خدای کار به جایی رسیده که قراره که در بنی اسرائیل ملک قرار داده بشه. ملک به چه کسی میگن؟ ملک کسیه که یا خودش نبی هست یا از جانب نبی یک سرزمین کاملا در اختیار او هست، هم قوای انسانیش، هم قوای جنی و انسیش و هم توانهایی که خداوند متعال داره به اون ملک عطا میکنه. مثلا سلیمان علیه السلام، باد در تسخیر اوه، پرندگان در تسخیر او هستن، اجنه در تسخیر او هستن. ملک الهی کسیه که همه چی در ملکش مسخر اوست،
یعنی به نوعی تجلی ملک الهیه.
بله دقیقا، یعنی و خداوند اولین بار از زمان بنی اسرائیل این رو شروع میکنه
و در واقع از اینجا آقای دکتر شریف یه تغییر استراتژی یا حتی تغییر چهره ای ما در جریان مواجهه با انبیا توسط بنی اسرائیل داریم. اگر تا الان بحث ناهمراهی بوده، عملا از اینجا که شروع میشه بحث جهاد در راه خدا و بعد هم یک سری اقلیتی همراهی میکنن و ماجرا به ملک میرسه، یه جبهه‌ای در بنی اسرائیل تشکیل میشه اساساً در مقابله و مبارزه با جریان انبیا.
بله، در زمان سلیمان علیه السلام اون اتفاقی که میفته و ایشون اجنه رو به تسخیر در میاره و به بند میکشه، در حقیقت داره یکی از اصلی ترین ارکان جبهه دشمن و جبهه باطل رو بهش ضربه میزنه و اینجا اجنه و شیاطین در واقع مثل یک دشمن زخم خورده میخوان که وارد بشن و اون زهر اصلی خودشون رو در حقیقت اینجا بریزن و از اینجا هستش که میخوان با برنامه الهی در واقع مقابله بکنن. خب چطور باید مقابله بکنن با برنامه الهی که بتونن انتقام این در واقع سختی و زجری که در واقع دوچارش شدن رو بگیرن؟ از اینجا وارد میشن که شروع میکنن مجریان برنامه الهی رو تحت فشار قرار بدن، یا با کشتنشون، یعنی که شما میفهمید وارد فاز جدیدی از برنامه میشیم، اینها شروع میکنن به یک مقابله اصلی و یک جنگ رو در رو با مجریان برنامه الهی که انبیا
تیغ رو از رو میبندن.
بله، در حقیقت در مقابلشون میسن، حالا با شگردهای مختلفی که اشاره خواهیم کرد بهش، مثلا با قتل انبیا، تکذیب و چیزهای مختلف.
پس طالوت با اقلیتی از جماعت بنی اسرائیل جلو میرن، در جنگ با جالوت پیروز میشن، وارد سرزمین مقدس میشن، بعد کم کم داوود که خودش سربازی هست در سپاه طالوت در اون دوره، سرباز جوانی هست و قرآن هم تصریح میکنه که او با یک سنگ به یک صورت کاملا غیر مادی، به صورت کاملا عجیب و معجزه آسا جالوت رو، یعنی اون رهبر عظیم و جسه در حقیقت جالوتیان رو به درک حاصل میکنه. و بعد خود داوود اولین پادشاه رسمی هستش که حکومت تشکیل میده در ماجرای بنی اسرائیل، و بعد این هم ارث میرسه به تصریح قرآن به سلیمان. در این مقطع اتفاق مهمی میفته. اتفاق اینه که شاید دو تا ماجرا جلو میره. یک ماجرا این که جریان اجن و شیاطین به تسخیر سلیمان در میان و این دشمنی، نقطه عطف دشمنی اینها هست با این مقطع، و از طرف دیگه بنی اسرائیل دو شاخه میشن، شاخه اقلیتی که همراه هستن با انبیا و شاخه اکثریتی که کاملا در جبهه مقابل و در پیوند و اتحاد با اجنه و شیاطین قرار میگیرن.
بله، ببینید از این به بعد خدا در قرآن مطرح میکنه که ما داریم ملک رو در بنی اسرائیل شدیدتر میکنیم، یعنی داریم ملکی که از جانب خودمون به انبیای بنی اسرائیل دادیم، این ملک رو داریم قوی ترش میکنیم. یعنی میزان تسخیر سرزمین برای ملک داره بیشتر میشه، ملک داره اثرگذاریهاش بیشتر میشه، تا جایی میرسه که سلیمان علیه السلام در قرآن میفرماید که خورشید را برای من برگردونید، و خورشید رو براش برمیگردونه.
ردوها علیه.
ردوها. بله. کار ببینید، از اول که شروع میشه، ابتدای ملک داوود، ملک تقویت میشه، انقدر این سیر ادامه داره تا جایی که سلیمان علیه السلام اینطور میفهمند، یعنی در نهایت ملکشون شدت تسخیرات ملک الهی از جانب خدا
به شدت نور،
بله با شدت نور اتفاق افتاده، و این شدت هی رو به افزایشه، تا جایی که تمام اجنه و شیاطین در سرزمین مقدس، باد، پرندگان، حتی خورشید و باقی چیزها در تسخیر سلیمان علیه السلام هستن. ببینید وقتی بساط سلیمانی حرکت میکنه، حدود مثلا یک هفته در حرکته، یک هفته روی هوا با قوای تسخیر باد در حال حرکته، و این بساط یک بساطی بوده که یه لشکر روش جا میشده، نه اون افسانه قالیچه و این که دو سه نفر یا خود سلیمان فقط روی این بشینه و بخواد ملکش رو ببینه.
این هم خودش یکی از همون شیطنت‌های یهوده دیگه، در تحریف حقایق.
بله، متأسفانه
ماجرای عظیمی مثل بساط سلیمانی که بسیار پر هیبت و بسیار پر ماجرا هست، تخفیف پیدا میکنه به یک داستان موزیک قالیچه سلیمان.
بله، یک تصویری تقریبا نشون دادن باز یهود، مثل تصاویری که از یک پیرزن با یک مثلا جارو نشون میدن که حرکت میکنه میره، و دارن اون قوای سلیمانی رو در برنامه هاشون، در کارتون هاشون، در برنامه تلویزیونی، مثل یک حرکت یک پیرزن ساحر با یک مثلا جارو نشون میدن، در حالی که سلیمان صلوات الله علیه هست که بساط سلیمان یک یا چند لشکر روش جا می شدن، و این رو سلیمان از یک سرزمین بساطش رو حرکت میده و به سرزمین دیگه میبره، یعنی لشکرش رو با قوای الهی جا به جایی میکنه.
جالب، این خودش یکی از اون نقاط تمایز روایت تورات، تورات امروزی، تورات تحریف شده، تورات تبدیل شده، تورات کتمان شده امروزی که توسط فاسقان یهود این بلا سرشون اومده، اساسا تصویر فرامادی از ملک داوود و سلیمان توش به هیچ وجه پیدا نمیشه. هرچه که هست مادیه، در حد یک پادشاهی معمولی زمینی که هیچ عنصر فرامادی توش نیست، هیچ معجزه‌ای نیست، هیچ نکته خاصی نیست، یه پادشاهی که حالا خیلی هم البته قدر قدرت بوده و البته بسیار نعوذ بالله آلودگی‌ها و نکات اخلاقی منفی هم داشت.
ولی ببین اصلا قرآن تصریح می‌کنه اینو. قرآن میفهمد که ما رسولی برای شما فرستادیم که بسیاری از چیزهایی که بنی اسرائیل کتمان کرده بودن، نتونستن تحریف کنن یا تبدیلش کنن، بلکه کتمان کرده بودن، رو قرار ایشون برای شما بازگو کنه که در گذشته خدا چه محبت‌هایی جاری کرده بود بر بنی اسرائیل و امت‌های قبل که دست بنی اسرائیل رسید و اینها شروع کردن کتمان کردن.
آیا در 40 سال صحرا شما برای من قربانی یا هدایای دیگری آورده اید ای خاندان بنی اسرائیل؟ هرگز. ما که باید الگو و راهنمای یهود باشیم، خود را به مراسم قربانی و ظواهر دین که برای من منافع زیادی هم دارد مشغول کردیم. اما خدا از ما چه می خواهد؟ نخوانده اید در کتاب مقدس که می گوید مگر روزه و عبادتی که من میپسندم این نیست که زنجیرهای ناحق را بکسلید و بندهای یوغ را باز کنید، مظلومان را آزاد سازید و رانده و دربند شدگان را در خانه خیش پذیرایی کنید. اگر برهنه‌ای را میبینید او را بپوشانید، نان خود را با گرسنگان تقسیم کنید و از کمک به خویشاوندان دریغ ننمایید. این کلمات را در کتاب اشعیا نبی خوانده اید، پس چرا مگویید؟
تأملی بر نگاه قرآنی به خواستگاه و نیات قوم یهود در دین اسلام در برگه‌های پنهان.
خب ما به یه نقطه عطف تاریخی رسیدیم، یعنی یک تغییر چهره، تغییر تاکتیک و حتی تغییر استراتژی در مواجهه بنی اسرائیل با برنامه خدا، و اینجا ما یه ماجراهای جدیدی شروع میشه که سابقه‌ای در گذشته نداره، بحث ائتلاف با اجنو شیاطینی که احتمالاً ما جلسه آینده خیلی مبسوط و حتی ناظر به تحولات امروزین جامعه بشری بهش بپردازیم. اما در مقام جنبندی این جلسه اگر نکته هست بفرمایید، در خدمت شما هستیم. آی برهانی بفرمایید.
ببینید، تمام انبیای قبل از موسی کتاب داشتن. خدا فرمود حتی انبیا، تمام انبیایی که اومدن همه کتاب داشتن، ولی از زمان موسی علیه السلام یک چیز بسیار عظیمی قرار داده میشه که اون منشأ تمام تحولات بعد از موسی است و اون نور نازل شده است. وقتی خدا یک نور عظیمی رو در امت قرار میده، با اینکه حالا بنی اسرائیل اراده میکنه این نور رو خاموش کنه، ولی این نور منشأ تحولات این قوم میشه، اینا رو به سمت ملک میاره، تحولات ملک، وسعت ملک و شدت و قدرت ملک. وقتی که کار به اینجا میرسه و طالوت علیه السلام اولین ملک این قوم میاد، قبل از اومدنش خدا در قرآن میفهمد که قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ان یأتیکم تابوت.
نشانه ملک او اینه که تابوت گم شده موسا دوباره باز خواهد گشت.
سالهاست بنی اسرائیل تابوت عهد رو ندیدن، همون تابوت سکینه،
صندوقچه‌ای که در او نکاتی
تمام
بوده.
بله، تمام قرآن فرماید بقیتون مما ترک آل موسا و آل هارون، تمام اون معجزات و نعمات الهی که خدا بر موسا و هارون نازل کرده بود در یک صندوقچه‌ای هست که این صندوقچه هم یک صندوقچه مادی نیست، یک صندوقچه اسرارآمیز الهیه که تمام این معجزات درون این خدا قرار داده. یکی از اینها عصای موسی است. حضرت سموئیل به قوم بنی اسرائیل میفرماید که نشانه ملک طالوت اینه که این صندوقچه سکینه پایین میاد، این صندوقچه ای که بنی اسرائیل باش آشنان، سالها ندیدنش،
این گم شده، این وسط کات تاریخی بزرگه، این معجزات الهی هی اومده جلو، هی رشد کرده، هی افزایش پیدا کرده. اینها در اون نافرمانی قبلی یه دوران کات داریم ما که از این معجزات دور شدن، الان با طالوت میخواد دوباره ماجرا برگرده مسیر اصلی خودش.
اینا زیر بار پادشاهی طالوت نمیرن، میگن چرا تالوت بیاد؟ آخه تالوت قرآن میفهمد که یه شخصی از یک جای دورافتاده‌ای میاد. حتی تو روایت مثلا فهمدن که یک چوپانی بوده تالوت، ولی قوی هیکل و خدایی، بسیار مؤمن. و وقتی وارد میشه اینا زیر بارای نمیرن، میگن که ما خیلی از این ثروتمندتریم، ما چرا باید بیایم تحت ولایت کسی قرار بگیریم، تحت ملک کسی قرار بگیریم که خیلی از ما ضعیف‌تره. قرآن میفهمد که حضرت سموئیل به اینها میگه نشانه این که این آدم از جانب خدا داره بر شما قرار داده میشه اینی که تابوت عهد میاد،
یعنی میتونه قطار شما بنی اسرائیل رو برگردونه به ریلی که ازش منحرف شد.
بله. این بعد اینا میبینن درسته که این آدم به لحاظ وسعت مال و معیشت مثل اینا نیست، ولی توانایی عجیبی داره که بنی اسرائیل اونا رو ندارن. با اومدن تابوت عهد نشان ملک تالوت علیه السلام میاد و همه میبینن اینو. ما این رو در آینده پژوهی وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که اون چیزی که در گذشته به صورت کوچکتر، یک مصداق بسیار کوچیک، خدا در قرآن در قالب ماجرای تالوت در بنی اسرائیل داره ذکر میکنه، در یک وسعت بسیار عظیم و بزرگتر در ماجرای ظهور مولای امام زمان ما این رو میبینیم.
چه بسا کیفیت بالاتر.
بله، در روایت وارد شده که قبل از اومدن مولا اون امام زمان صلوات الله علیه، همون تابوت عهد دوباره بر میگرده، دوباره ملائک اون رو میارن و مثل آمدن تالوت که قبل از اومدنش این تابوت میاد و همه میبینن و قلبها آروم میشه و سکینه پیدا میکنه قلبها بر آمدن تالوت، در زمان مولا امام زمان هم وقتی این در اون سختی ها و شدائد که همه مأیوس شدن، حتی قرآن فهمد حتی ازستای اثر رسول، شرایط انقدر سخت میشه که همه مأیوس میشن، با اومدن تابوت تحت توسط ملائک نشانه های ظهور مولا امام زمان اونم آشکار میشه. و این ماجرا خیلی جالبه، خداوند یک ماجرایی رو در بنی اسرائیل ذکر میکنه، مصداق بزرگترش رو در اسلام و در آینده پیش روی اسلام مطرح میکنه که از مقایسه اینها متوجه میشیم یک برنامه منسجم خدا شروع کرده، این برنامه رو داره تکه به تکه جلو میاره و با اولیای الهیش داره این برنامه رو پیش میبره.
خیلی خوب، به پایان بسیار خوش و دلپذیر و امیدبخشی رسیدیم و همینجا این جلسه رو تمام میکنیم. از شما تشکر میکنم، همینطور از شنوندگان خوب این برنامه و برنامه‌های قبلی و انشالله برنامه‌های بعدی ما که ادامه خواهد داشت. نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما انتقال بدید در تارنمای شبکه رادیویی جوان به نشانی اینترنتی radiojavan.ir. با ما همراه باشید.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم. تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف‌ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.